بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوع صحبتمون که تعطیل شد، بحث بیت المال و مال دولت. ما از یه طرف عنوانهایی داریم در سابق در فقهمون که سرایت کرده اومده، الان هم این تحت عنوان بیت المال و امثال ذالک چیزایی که هست، عناوین جزئی تر یا حالا عناوینی که اموال انگار عمومیه، اموال اشخاص خاص نیست، وجود داره. در مقابلش هم امروزه یه چیزی ما الان به خاطر بحث بانکمون میگیم بانک‌های دولتی یا حکومی، مال دولت یا مال حکومت. باید رابطه اینا، خود اینا رو یه تشخیصی بدیم و رابطه اینها رو بینشون ببینیم آیا چجوری برقراره. عرض شد که آقای سند در بحث ملکیت دولت توی صفحه 22 اونجایی که اومده یه قسمتی رو خوندیم، مصادر و ثروت. گفت ثروت دولت از چه چیزهایی هستش؟ پنج موضوع رو شمرد: نفت و معادن. گفت اینها خب بالاخره ازش پول در میاره، خود اینها ثروت. عایدات تجارت خارجی، دو. سه، عایدات خدمات عمومی، یه سری خدمت به مردم میده، کار میکنه، در ازاش پول در میاره. چهار، بحث زراعت، که یکی از چیزهایی که هست دولت زراعت داره. پنج، مالیات ها و ضرائبی که روی اجناس مختلف حالا به هر جوری بسته میشه، یا روی کار مالیات هایی که میگیره از ارزم به حضورتون که کاری که مردم انجام میدن، هر جور مالیاتی هم اینا هم یه جور. که اون وقت عرض کردیم خب زراعات رو حساب کردن، چرا صناعات رو حساب نکردن؟ تولیدات خود دولت که شرکت های دولتی، کارخانجات دولتی، نمیدونم اینا خب تولید میکنن، اینا رو هم حقش بود حساب بکنن. و اینکه اینها فقط همین چیزها وجود داشته باشه و مصادر و سر و فقط اینها باشه و مثلا تو هیچ کدوم از اینها زمین ها به حساب نیومده، خود ابنیه و اموال غیر منقول منقول توی این مسائل پیدا نیستش. بالاخره یه همچین بحثی هست که چه چیزهایی در دولت ثروت. خب اینی که داریم نگاه میکنیم با تقسیم بندی پنجگانه، بیت المال رو تقسیم نکرده، اومده عرضم به حضورتون که منابع ثروت رو تقسیم کرد. یه جای دیگه میشون اومد تقسیم کرد، بیت المال رو تقسیم کردش. بیت المال رو که تقسیم میکرد، انفال بود و جزیه بود و خراج بود و یادتونه اینا رو تقسیم کردن ایشون. منم یادم رفت لیستش رو بنویسم. خمس هست و زکوات هست و عرضم به حضورتون اینجور چیزها. و
چی بود بیت المال؟
ایشون بیت المال رو من همه برگه هام هم در آوردم، یه بخشی رو، یه فصلی رو، یه تیکه رو به اون تحت عنوان بیت المال خوندیم که جزیه و خراج و عرضم به حضورتون زکات و دیگه خدمتتون فی و دیگه اونهایی که به عنوان بیت المال اومده بود اینها بود. زمین های مفتوح انوطن و زمین هایی که تحت اختیار امام هست و یه سری اراضی اینجوری، اینها رو تحت عنوان بیت المال محسوب کرده بودن. آقای ناظم‌زاده قومی هم یه کتابی درباره بیت المال داره، نمیدونم دیدید یا نه. ایشون هم یه کتابی داره که از صفحه 47 شروع میکنه فهرست بیت المال. خیلی مباحث جانبیه راجع به اینکه با بیت المال چجوری باید رفتار کرد، چی به چیه. ولی ایشون هم وقتی خواسته منابع، وقتی میشماره اینجوری میشماره منابع مالی حکومت اسلامی، با این عنوان بحث بیت المالش رو میشموره. ایشون هم میگه انفال و فیعه و هر کدوم حالا توضیحات میده. خمس غنائم جنگیه، فرق میگذره بین خمس غنائم جنگی و خمس. خمس غنائم جنگیه و زکات و خمس و انواع مالیات. ایشون هم اینجوری با هم دیگه اینا رو با تحت عنوان بیت المال میشماره. خب یه مسئله رو اون جلسه مطرح کردیم که آیا اصلا ما بریم سراغ بیت المال، زمین ها جزء بیت المال هست یا نیست. این یه مسئله است. گفتیم که به نظر میرسه که زمین ها جزء بیت المال محسوب بشه، اگرچه عنوان بیت المال ظاهر اولیش حتی ممکنه از اول اصلا این اصطلاح جعل شده بوده واسه اموال منقولی که یه جا جمع می شده، اموال عمومی که یک جا گرفته می شده جمع می شده. اصلا فرض کنید از اولا مخصوص مال زکوی بوده، یعنی زکات اموال رو یه جا جمع می کردن، یا بعد یواش یواش خراج بهش اضافه شده، اما عنوان یواش یواش شکل گرفته تحت یه عنوان عام می شده که اموری که تحت اختیار حکومت بوده، ملک حکومت بوده یا ملک حکومت نبوده، اموری که تحت اختیار حکومت بوده اینها شده بیت المال. حالا میخواد مال حکومت بوده یا مال جمیع مسلمین بوده حکومت متولیش بوده، یا مال عده‌ای بوده که حکومت متولیش بوده مثل زکات که مصارفش مشخصا معین شده، البته فی سبیل اللهش یه معنای عامیه که خیلی چیزا رو در بر میگیره. اینها اگرچه اولش ممکنه که اینها تحت عنوان بیت المال اموال منقول و فقط، ولی کم کم معنایی هست که این بیت المال یه معنای عامه و از شواهدش ارث من لا وارث لهه، این رو گفتن میره جزء بیت المال میشه. ارث کسی که به مرد وارث نداره ارثش به کی میرسه؟ ارثش میرسه به امام. خب ارث طرف که فقط اینجور نیستش که اموال منقول باشه، کسی که وارث نداره والا زمینش باشه خونهش باشه اینا به امام میرسه و گفتن این بیت الماله، میره به امام میرسه و میشه مال بیت المال. این یه مسئله است که نشون میده پس معنا و مفهوم بیت المال یه توسعه ای داره، یه معنایی داره که زمین هم شامله. اگر گفتیم بیت المال اموال امام، اموال بیت الماله تو این اصطلاح. خب امام، خب انفال زمینه، فی زمین ها هستش که به دست امام رسیده و اینها یه دالمنش زمین و خونه و نمیدونم این چیزا هستش که در اختیار هست، یا حداقل یه جاهایش که زمین مستقله. پس بیت المال یه معنای عام میداره، انگار اموالی که مالک شخصی نداره، به عنوان افراد ندارد، حالا یا مال جمیع مسلمینه یا مال امامه یا مال عناوین عامه ای هستش که جنسش هم اهمیتی نداره. این یه مطلب بود که عرض کردیم. مطلب دومی که عرض کردیم اشاره کردیم اینه که توی کتابهای فقهی شیعه تفاوت گذاشته شده بین بیت و مال امام با این عنوان و بیت و مال المسلمین. بیت المالی که مال امام هست یا بیت المالی که مال مسلمینه، بین اینا تفاوت گذاشته شده. از شیخ طوسی در مبسوط که اشاره کرده و بعدم سرائر بهش نسبت میده که تو اینجور جاها وقتی من میگم بیت المال منظورم بیت و مال امامه، تو بعضی موارد مثل همین ارث من لا وارث سلح که میگم مال بیت المال، منظورم بیت المال امامه نه بیت المال مسلمی. تا خود سرائه رو از اون به بعد توی کتابای فقهی ما این تفکیک وجود داره. یه جاهای عنوان بیت المال به کار بردن، یه جاهای بیت المال مسلمی، یه جاهای بیت المال امام، یه جاهای اختلاف شده که آقا اینجا تعیین تکلیف نکردی، شما که فتوا دادی گفتی این مال بیت المال، تعیین تکلیف کن که کدوم یکی منظورته، نمیشه به بیت المال بذاری، بالاخره این مال امامه یا مال مسلمینه، چون احکام اینها با هم فرق داره. درسته همش مال امامه، یعنی تحت تصرف و تحت اختیار امامه، ولی احکامش فرق میکنه با هم دیگه. یکی از خصوصیاتش اینه که ممکنه اموال امام رو بگیم تملیک میشه، اموال مسلمین نمیشه تملیک کرد به دیگران، مال مسلمینه ملک دیگران نمیشه. یا بعضی چیزهایی که ملک مسلمینه هیچ کس نمیتونه تملیک کنه و تملک کنه، ولی مال امام، امام تحت اختیار خودشه میشه. حالا این یه کم خورده ریز اینجوری داره. در هر صورت این مسئله که مال مال مسلمینه یا مال امامه، تو مفهوم بیت المال علی نحو کلی ممکنه دخالتی نداشته باشه و از اهل سنت هم یه مفهوم بیت المال دارن، در این حال که یه عنوان مال حکومت دارن یه عنوان مال مسلمی. آره دیگه، خب فعل مال پیغمبره یعنی مال حاکم،
امام
بعده با تعبیر لل امام دارن اصلا تعبیر، چرا؟ چون امام و مسلمی یعنی حاکم،
یکی مال حکومت یکی مال
مسلمی، فرق میذارن بین اموال مسلمین و اموال حاکم که تحت اختیار حکومته. نمیخوام بگن مال شخص حاکمه که حالا ممکنه بعضی هاشون هم بگن، ولی تحت اختیار حاکمه. این دوتا متفاوته با هم دیگه، همین تفاوت و تلقی که اونی که مال به عنوان مال امام
هم
تحت عنوان به کار نبردن به تو مال مسلمین تحت مهم، آره تحت اختیاره، ولی همین تفاوت که مثلا زمین هایی که ذکر میشه اینها مال امامه یا زمین هایی که ذکر میشه اینها مال مسلمینه، امام آیا میتونه این زمین ها رو به کسی واگذار کنه یا نه؟ اما مال مسلمین رو نمیتونه به کسی واگذار کنه چون مال مسلمینه. درست شد؟ این که یه چیزی مال امام باشه، مال امام معصوم که نمیخوان بگن، که مال امام یعنی حاکم، حاکم چجوری با اینها باید برخورد؟ زکات رو خب باید به مصرف خودش برسونه، اونم بیت المال میدونن، تحت اختیار حاکم هم میدونن، ولی باید به مصرف خودش برسونه. خمس باید به مصرف خودش برسه، همه این چیزها رو اونا قبول دارن، فیع خمس نمیدونن، انفال راجبش خیلی بحثی ندارم. ظاهرش اینه که بحثای انفال چیز خاصی در موردش نیست، به نظرم میاد که جز مباحات اصلیه میدونن. ما اموالی که کسی صاحبش نیست میدونم، ولی کسی چون بعدش میشه مثلا ازش استفاده کرد، شاید به این عنوان. این مسئله که ما یه سری چیز داریم تحت عنوان مال امام خودمون، برگردیم تو فقهای خودمون، و یکیش هم انفاله که مال امامه، درسته؟ خب یه چیزایی هم داریم تحت عنوان مباحات اصلیه که یعنی مباحه، اینجور نیستش که نشه ازش استفاده کرد، اذن بخواد استفاده ازش هر کی میتونه بره بگیره. در روایات مثلا انفال شمرده شده، مثلا کوه ها، قله کوه ها، در وسط بیابان ها، جنگل ها، اینا اینها همین مورد بحث قرار گرفته. یه چیزهایی توی اینجا هست، توی بیابان ها بوته هست، بوته ها جزء انفال محسوب میشه یا نه بوته ها جزء مباهات اصلی هست؟ نیزار توش میگیم انفاله، گفتن این نیزار یعنی یه جای ول شده همجور خود رو در اومده، اینا انواله، انفاله. ماهیای اونجا انفاله یا ماهیایی که اونجا هستش؟ نه، مباهات اصلی هست، هر که خواست بره سید کنه برداره. دریاها ذکر شده به عنوان انفال، خب ماهیاش چیزایی که توشه اینا انفال محسوب میشه یا نه مباهات اصلی هست؟ این مسئله که ما یه سری چیزها داریم، جنگلها زمینشه، کسی میخواد بره هیزم برداره جنگل استفاده بکنه، اینا اصلا اجازه میخواسته، کسی تلقی اینو داشته که برای جنگل کسی هیزم بخواد از درختار اجازه میگرفته؟ نه، تا حتی عنوان مباهات اصلی هست. اصلا اجازه ای داده شده الان نحو عام، مثل مثلا زمین های مباد که گفتن هر کسی احیا کرد مالک بشه، اینجا یه همچین اجازه ای داده شده یا نه مباه اصلیه و هر کسی خب طبعا حیازت کنه با حیازت مالک میشه این چیزها رو؟ پس ما اموالی که مالک مشخص نداره یه سری چیزاش مباهاته، یه چیزهایی مال میگیم حکومته. اگر اصطلاحات و چیز مهم نیست برامون، کسی بگه نه حکومت هم میشه مالک شخصی، یه نقیه و چیزی تحت عنوان مثل شرکتی که مالکه، حکومت هم یه سازمانه میشه مالک، نه اینو بگیم مالک شخصی به حساب نمیاریم، مالک خاص به حساب نمیاریم، مسلمین هستن، عناوین دیگه هم هستن. پس اینجوری که نگاه میکنیم یه چیزایی هم که اصلا هیچ بی مالکش نیست. یه عده‌ام که توی یادتون هست توی بحث وقف، وقف بحث مساجد، اون وقتی که شخص حقوقی رو بحث میکردیم شما تشریف نداشتید، خب اونجا یه عده فتاوا راجع به شخص حقوقی این بود که مالک چیز داره شخص حقوقی، ببخشید مساجد ملک خداست، موقوفاتی که مثل مساجد هست اینا اصلا ملک خداست، ملک افراد نیست. بعضی هم گفتن اصلا ملک هیچ کس نمیشه. بنابراین این که اموالی که شخصی، آدم خاصی، شرکت خاصی مالکش نیست، تنوعش زیاده. یه مدلش اموال حکومتی یا اموال دولتی.
از همه هم برای که مالک شخصی ندارم به طور ماله؟
تطبیق این همه اینا به طور مال حساب میشه؟ نه، مباهات اصلیه به طور مال حساب نمیشه. خب مباهات اصلیه هر کس نگفته به طور ماله که کسی اگر چوب جنگل رو بگیم دزدید از بیت المال چیز بلند کرد دزدید، نه یه همچین چیزی به این عنوان ملاحظه نمیشه. یه کتابی هست یه آقای مصری نوشته که سعی کرده بحثای فقهی و بحثای حقوقی رو با هم توش جمع کنه، الملکیه فی الشریعت الاسلامیه، دکتر عبدالسلام داوود العبادی، ناظر به قانون مصر. البته الملکیه فی شریعت الاسلام، اسم شخص عبدالسلام داوود العبادی. ایشون میاد میگه این کارو میکنه، اول اون چیزی که توی حکومت، توی قوانین و توی برداشت حقوقیشون هستش رو یه بررسی میکنه، بعد میاد تطبیق بکنه با وضعیت حکم فقهی و عناوین فقهی، چون تقسیمش قابل توجه برای ما عرض میکنه. ایشون میاد میگه اموال دولتی دو قسمه. یک، اموالی که برای استفاده عموم هست، اصلا تدارک دیده شده همه مردم ازش استفاده کنن، مثل پلها، راهها، اینا یه سری امواله که اصلا اختصاص به کسی نداره و اختصاص به کسی نباید داشته باشه، اینا برای اینه که عموم ازش استفاده کنن. این جور اموال، اموال دولتی هست، در عین حال رفتار دولت با اینها به این صورته که عمومه. تا وقتی که حفظش کنه اینها رو برای عموم مردم، تا وقتی که مورد استفاده عموم میتونه واقع بشه و قرار واقع بشه، محل راه، محل عبور مردمه، اینو حفظش کنه. بله اگه متروکه شد و از بین رفت، اون میتونه باهاش یه کار دیگه انجام بده، ولی اصلا این کار رو باید نگهبانی انگار بده برای این. اینا رو نمیتونه به دیگران بده. ملک، وقتی میگی ملک دولته، به این معنا نیست که ملکشه مثل بقیه املاک میتونه بده دولت، دولت هم مثل هم هر کسی که ملکشه میتونه اینو بفروشه، نمیتونه به دیگران هبه کنه، نمیتونه به دیگران واگذار کنه. وقتی مصلحت عمومی و استفادهش منتفی شد، این نوع ملکیت از بین میره، دولت مالک این زمین میشه، از نوع دیگر ملکیت، ولی این مدل ملکیت. و بعدم میگه بعضی ها گفتن این اصلا که ملکیت نیست در حقیقت. خب یه مدل ناظر دولت بر این هاست، متولی این هاست، اشراف بر این اموال داره. بعضی ها میگن نه، اینجا ملکیت حقیقی برقراره، ولی باید در جهت منافع عام استفاده بشه، مالک تصرفش یه جوری باید باشه که منافع عمومی رو نگه داره. مدل دوم مدل مالکیتیه که مثل اشخاص حقیقی، مالکیت معمولی. اونجور جاها برای عموم نیست. دولت مثلا فرض کنید یه زمینی، زمین کشاورزیه، کارخونه دولت ساخته، این عین یه تاجر که کارخونه بزنه، عین یه کشاورزی که زمین کشاورزی داره، میخواد بکاره میتونه بکاره، میخواد بفروشه میتونه بفروشه، کارخونهشو میتونه بفروشه، میتونه تولید کنه، منافعش رو استفاده بکنه. شرکت های تجاری همینجور، اینها ملکیت دولت از نوع ملکیت معمولی مثل بقیه افراده و تحت اینجور چیزها از خصوصیاتش این مدل ملکیت و اموری که هست تحت قانون مدنی ها قرار میگیره. یعنی قانون مدنی رابطه حکومت و مردم رو بیان نمیکنه، روابط عمومی مردم رو داره بیان میکنه. یه قسمتش معاهد، معاملات و تعهدات مردم به هم دیگه، همین بحثای بیع و اجاره و مصالحه و هر چیزی که هستش، اینا تو قانون مدنیه. دولت هم مثل یه سازمان معمولی با این اموال اگه میخواد کاری انجام بده، عین رابطه‌ایه که تو قانون مدنی مثلا پیش بینی شده، اونجوریه. به عنوان اموال دولتی که قوانین اختصاصی خودشو داره ملاحظه نمیشه. پس ما این دو مدل داریم ملکیت دولت. بمونه.